من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام تسألهم اجرا فهم من مقرم مثقلون، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم، لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. ای پیغمبر عزیز، سوگند به قلم و اون چه نوشتنیست و اون چه می نویسند، سوگند به وسایل حفظ فرهنگ و شریعت که تو فرهنگ سازی نه دیوانه. و پیامبر عزیز، تو حاصل حیاتت زایع نمی شود و این لک لاجرا غیر ممنون، چرا که تو متخلق به اخلاق الهی هستی و انک لعلی خلق عظیم. در عرصه هستی حاصل چنین انسانی زایع ناشدنی است و حیات این چنینی حیات پایدار است. پیامبر، جب و جب سازان تو را نرو باید و این فرهنگ فرهنگ بقاست، چرا که نوشتن وسیله بقای فرهنگ است. و سوگند به فرهنگ نوشتن که پا به پای این اندیشه تو را یاری خواهد کرد و میمانی و مقابل فرهنگ تو و تکذیبگران با سنت استدراج پس از فرصتی مختصر مزمحل می شود. که تا اینجا جلسات گذشته مفصل بحث شد، خیلی دلمون می خواست که بیش از یک جلسه در رابطه با استدراج صحبت بشه، ولی حداقل توان من و فرصت هر دو تمام شد ولی مطلب تمام نشد. امیدم اینه که خداوند معجزه‌ای بکنه مثل قرآنش و اون چه که باید بر قلب ما بریزه خودش با لطف و کرم خودش بریزه. بی الفاظ و کلمات گفت: ای خدا، جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. میشه اگر شما بحث استدراج را بیش از اونچه که ما گفتیم کار کنید، تفسیر بسیار خوبی از بقا و اضمحلال ملت ها به دست می آمد. و قرآن پر است از این نحوه تفسیر و نگرش. اما همینطور که نظرتون هست، گفتیم فراز سوره قلم یکی از اساسی ترین فرازهاش آیه 35 افنجعل المسلمین کل مجرم، که تمام جلسه قبل از جلسه گذشته را رو این گذاشتیم. باور بفرمایید که اصلا دلمون طاقت رفتن نداره، یعنی رفتن از این آیه، یعنی اگه یک عمر ما سخن بگیم بلکه این آیه بر جان ما معنایی اونجور که حق مطلب بنمایاند، هیچ بعید نیست که این همه فرصت بخواد. خود ما که شرمنده ایم از اون چه که گفته ایم. اما گفتیم که تا آخر آیه همین بحثا میخواد کنه که ای انسانها، ملاک ارزیابی زندگی خودتان و برابر دانستن اون چه که از سر وهم و خیال و حبس می کنید را با مشی یک انسانی که زیر بیرق شریعت عمل می کند چیست؟ ما لکم کیف تحکم؟ آدم ها، اون چه شما رو ضایع می کند این که میدان درخشش ارزش‌ها را با حیات معمولی و وهم‌آلود برابر می‌دانید. شیطان و شیطان‌های ایدئولوژیک از جامعه روشن فکری فاصله گرفته از دین و رنسانس و پروتستانتیسم و سکولاریسم و اومانیسم، همه اینها در مقابل این سخن خدا هست. اول از شما در و شما از اون کسایی نیستید که از این فتنه‌ای که در مقابل این آیه همیشه در طول تاریخ ایجاد کردن مسئول بوده باشید، همینطور که بنده مسئول نیستم. که ما گفتیم انبیا بشر، ما هم بشر، این سخن که دیروز گفته نشد است که، همیشه حرف این بوده است دیگه، اونا بشر ما هم بشر، هر دومونم در خور بازار رفتن و زندگیم، چه فرقی میکنه؟ نفهمیدیم که حیات دینی یعنی چه که تمام پتانسیل حیاتمون را در حیات دینی نگذاشتیم. ما اینها را تزویر ستمگرها میدانیم که نیمی دین و نیمی زندگی، زندگی برای دینداری است و دین آمده است که زندگی ما را اشغال کند و زندگی ما را دینی کند. اینها حرفایی است که پدر این جامعه ها را در آورده است. بعد خدا اگه یادتون باشه این آیه رو ترک کرد و بعد هی شروع کرد گفت بخواست کجا میگید که مسلم و مجرم برابر است؟ نگو من نمیگم، عمل ما نشون میده. ببینید این که با خودمون که ما دیگه نباید نارو بزنیم، که ما حساسیت این که آقا از آب شیرمون ریختن برای وضوء تا سلام کردن تا نان خریدن تا در محفل عشق به اوج بندگی صعود کردن، همه اینها رو اگه دین نگیره اصلا مزه دینداری رو نمیچشیم. از معصوم داریم که کسی که همه دین رو عمل نکنه اصلا مزه دینداری رو نمیچشه. خودتون هم میبینید که دین به جای اینکه یار ما باشد برای بعضی ها بارشون شده است، به جای اینکه حمل باشد تحمیل شده است، به جای اینکه بندگی قضای جان باشد تهدید شده است که اگه بندگی نکنی میری جهنم. این مشکل آقا همش که این آیه است. بعد که گفت حرفش چی بوده؟ از کجا میگید؟ بعد اومد آیه 42 و 43 رو مطرح کرد که شما آینده قیامتی دونم به خطره. بعد اومد آیه 44 و 45 رو مطرح کرد که آینده دنیایی تونم مزمحل است، در دنیا به استدراج گرفتار میشید. ببینید آقا استخوان و پشم این گرگان عیان پند گیرید و بیابیده این موهان. آقا شما ببینید استخوان فرعون، استخوان عاد، استخوان ثمود، اینا مگه تکه پاره زیر لگد سنت قهار خدا نشده است؟ یعنی شما میبینید که زندگی که زیر برنامه خدا نیست بر زیر قدرت استدراج تا به تحمل ندارد. بعد از این که این چهار تا آیه را به عنوان جمله معترضه آورد وسط بحث برای اینکه بحث رو تقویت کنه، دوباره برگشت به آیه اول، یعنی دوباره ادامه بحث افنجعل المسلمین و کالمجرمین است که چی؟ پیغمبر ام شما قبلا هم نگاه کنید بعدش قبلش بود چی آیه چی سی هم ام لکن لکم کتابون فیه تدرسون. از کجا میگین که مؤمنا غیر مؤمن یه سرنوشت دارن؟ از کجا میگید که چیزی نیست؟ نکنید یه کتابی دارید از طرف غیب آوردید. بعد آیه 39 گفت ام لکم ایمانون علینا بالغتون، نکنه که شما با ما از با تعهد گرفتین؟ آقا کجا میگید مؤمنا مسلم مساوی است مؤمنا مجرم؟ بعد از این که اون دو تا چهار تا آیه رو گفت، دو تا نکته رو گفت، اومد سر آیه 46 ام تسألهم اجرا فهم من مقرمن مثقلون، نکنه پیغمبر موز از اینا گرفته گفته باج بدید که میخواید مسلمون بشید؟ نکنه پیغمبر تو از اینا اجری خواستی، مزدی خواستی، مالیاتی خواستی؟ اون وقت این برشون غرامت حساب شده است و بعد زیر بار این غرامت خسته شدن که نیم پذیرن آ میگن مؤمن و غیر مؤمن برابر است. آخه چی شده است که اینا تعادل تجزیه و تحلیلشون رو از دست دادن؟ ام اندهم الغیب فهم یکتبون، نکنه که اینا غیب میدونن، در غیبی چیزی گیر آوردن و اونها خودشون در عالم غیب اینا برای خودشون نوشتن، یعنی با خدا مشورت کردن گفتن به نظر ما باید خلاصه مؤمن و غیر مؤمن برابر باشه. نکنه که اینا در عالم غیب یه چیزی برای خودشون برداشتن نوشتن که حالا میخوان طبق اون بگن که مسلم و مجرم برابره؟ آخه چی شده که این سازمان فکری به جان بشر افتاده است که در دینداری جدی نیست؟ بعد میگه خب پیغمبر حالا چی؟ دیگه اینه دیگه، تو هر خود زدی، اتمام حجت شد. ما گفتیم به تو که ما اونایی که تکذیب میکنن برنامه دین رو، ما اینا رو امانشون نمیدیم. حالا که اینجور شد، پیغمبر عزیز در مقابل خود دقت کن دو تا چیز، در مقابل توطئه شایع سازان که میخوان با اتهام جنون تو رو از صحنه خارج کنن، و در مقابل سنت ما که بناس فرصت بدیم به بدان و حوصله تو را سر میبریم، فصبر لحکم ربک. خوب دقت کردی؟ یعنی حکم رب تو دوتا چیز بود دیگه، یکی این که بناس تو را به عنوان یک خلق عظیم پایدار بدارد، ولی حرفای تو با مذاق جامعه نمیسازه. جامعه میگن آقا این دیوونه است. میگه پیغمبر فصبر، جفسازی میکنن برای حزب الله، یا تو از مواضع دینیت عقب نشینی نکن. بعد دیگه چی پیغمبر؟ ما فرصت میدیم به بدا، حوصلت سر نره، که بیشتر دومی عنایت علامه رحمت الله علیه و بری جامعه است. مثلا فصبر به حکم ربک، تو این حکم خدا که استدراج و املا بود مقاومت کن. واسا عنصر صبر خیلی چیز عجیبیست. اول آیه رو میخونیم بعد اگر از دیر رو عنصر صبر بحث میکنیم. ولا تکن که صاحب الهود، یعنی حضرت یونس علیه السلام، از نادا و هو مکذوم. حضرت یونس علیه السلام وقتی که متوجه شدن خداوند قوم مردم نینوا را که بنا بود بلا بیاد نابود بشن، خدا بهشون فرصت داد. تنها قومی که در فرصت خدا خودشون نجات دادن فقط قوم یونس است در تاریخ به تعبیر قرآن. خب حضرت یونس که ما در سوره انبیا مفصل رو این بحث کردیم که اونجا اصل بحث باید بشه، اینجا اشاره به پیامبر میگه که پیامبر مثل حضرت یونس نباش. در صورتی که حضرت یونس میدونید که پیغمبره، بنابه اعتقاد ما ائمه ما فرمودن پیامبرا معصومه، یعنی حضرت یونس کار غلط نکرده، ولی میگه تو راست اونم نباش. یعنی یه وقت است که ما میگم خب اینا ظلمی کردن باید نابود بشن، یه وقت است میگم نه بذار همه سنت ها و اتمام حجت ها برای این قوم تمام بشه. میگه پیامبر بذار این فرصت ها، این املا، این استدراج، اینا در صحنه سنت ما به نهایت برسه. بی حوصلگی نکن. حضرت یونس که کار غلطی نکرد گفت دیگه من روم نمیشه برم پیش این مردم نینوا، با یه ناراحتی که حالا آبرومون رفته خلاصه خیز شدی. هی به مردم نینوا طبق خدا گفت بگو، من که از خودم نگفتم، خدا گفت بگو بلا میاد پدرتون در میاد. بعدم خب خود خدا گفت این که میاد از دور از افق دارد میاد بلاست. ما من بهشون گفتیم بلاست، بعد حضرت خبردار شد که نه بابا بلا نبوده، و یا بلا که بوده است به اون سرنوشتی که حضرت گفته بود که اینا دوچار میشن دوچار نشد، گفت آبرو با خدا بود. خودت گفتی ما بگیم، ما گفتیم حالا بعد زیرش زدی، و دیگه ما چطوری برگردیم که این شهر گفت ما دیگه دیمیم، ما میریم در به در میشیم یه جا بیفتیم بدبختی مثلا دیگه حالا چه روی داریم برگردیم. از یه مفصلش هم در المیزان مفصل از منم در حدی بحث کردیم در سوره انبیا. بعد حضرت که نمیخواست کار بعدی بکنه، میخواست بره سوار کشتی بشه برید، روش نمیشد، اما تعدلش بالاخره ناراحت بود که خدا خلاصه ما را خیت کردی، آبرون آوردی، خودت گفتی ما بگویم که گفتی، دیگه من روم نمیشه. تعدلش یه خورده خلاصه غمناک بود. میگه پیامبر عزیز یونس صبر نکرد، بدی نکرد، تمردم نکرد، معصیت هم نکرد، هیچی، فقط صبر نکرد. تو مثل یونس نباش، تو صبر صبر. اون سر صبر قاصد عجیبه. شما ایمانتون با صبر محکم میشه. خودتون نمونهشه ببینید. همه بچهای حزب الله ما اول انقلاب صفر پا انقلاب واسطه بودن. ولی چی را کوتاه اومدن بعضیاشون؟ صبر را. صبر را کوتاه اومدن، نتیجه ایمانشون کم شد. صبر خودش هدیه اضافه تر برای مؤمن میاره. دوم اینکه ایمان رو تثبیت میکنه. شما اینجوری نیست که گلو برو تو گلو باشد سنت خدا، مثلا بگو خب خدا ما نماز خوندیم یا الله مزده شو بدیم. خدا میخواد شما را بپرورونه، شما به ناس ببالید، بنمایانید وجود پنهان خودتونا. این با عنصر صبر فقط ممکنه. شما میشه را نرفته برسید؟ خدا و مگه بخواد شما برسید قدرت را رفتن ادون میده. جنس رسیدن از رفتن است، ذاتیش است به قول فیلسوفا. جنس شکوفایی ایمان به صبر است. خب تو صبر نداشته باشی خودت محروم شده از مراتب عالیه ایمان. خب عنصر صبر کی اعمال میشه؟ که همه را ندندت ببینن وامیسی یا میری، تا گریزد هر که او بیگانه است. شما شب عاشورا ببینید، حضرت ابو عبدالله میخواست یه مقام عالی به اینا بده، برای همین هی فشار آورد که آقا برید، رهرو ما را هوای خانه نیست، ما که نمیخوایم برگردیم به خونمون. اگه کسی میخواد به خونش برگرده برگرده، هر که جست از سوختن پروانه نیست. ما نیومدیم بپریم اون بر آتش، ما اومدیم بپریم تو آتش. هستید واسه نیست در این راه غیر از تیر و تیغ، گو میا هر کس جان دارد دریق. میخواد به اوج برسونه انسان رو، صبر میخواد. صبر نجات مؤمن است. خدا میدونه اگه مرد بودیم ما و مردانه وار در ایمان صبر میکنه. خیلی هم سخته انصافا، نمیتونیم واسیم رو صبر. من اشاره میکنم چون حیفم میاد که اشاره نکنم. شما ببینید، به شما میگن غیبت نکنید، خیلی سخته. چقدر خود مخواست نکنه تا من غیبت نکنم؟ گفتن غیبت نکنید یعنی کاری که یارو کرد به کسی نگید. مؤمن تا وقتی ادعا میکنه مؤمنم نباید حرف بعدش به کسی بزنه. این خیلی زور میخواد، به خصوص که باش بدن باشی، باش بدن باشی. من به شما بگم تو خونه هایی که صبر در اطاعت نیست، هیچ وقت ایمان پا نمیگیره. نهیدید؟ تا دیروز مؤمن بودم، ولی حالا پسر دنبال غیبتی است، دختر اصلا حیات دینیش از دست داده، پدر و مادرم یه دین چروکیده مرده، دینی که نیست، دینی که تراوت اخلاق توش نباشید. اگه بشینم براتون بگم چه فجایعی سر غیبت فقط به وجود میاد، من فکر میکنم اصلا غیبت خدا برای قرن بیستم گفت حرومه است. قرن بیستم نجات اجتماع به عدم غیبت است. خب حالا این چی میخواد؟ این صبر در اطاعت میخواد. خیلی سخته آدم بندگیش از صفت بگیره. میگه دهه اگه پشت سر این غیبت نکنم وقت معلوم نمیشه این خطش بدتر از من است. خب میدم که همینه میگه. اصلا به نظر من اولین پایگاه غیبت غضب است. غضب اگه شروع شد یعنی کینه مؤمن به مؤمن، محال است مقاومت در اخلاق دینی ممکن بشه. من همین هم میگن اول غضب و کینه و حسد رو از قلب دور کن تا بقیه دستورات اخلاقی ممکن بشه. خیلی هنره. خدا آیا به حق امام زمان ما را از این رحمت اخلاق دین و اخلاق اسلامی محروم نکن. تصبر بالعباده و المصیبه، صبر در مصیبت، اونم که خودتون میدونید، صبر در مقابل گناه. یکی از این بچه ها رو که حالا اشاره میکنم رد میشه، یکی از این بچه ها رو که گرفته بودن تو دبیرستان، بعد فهمده بودن بله با خواهرش هم بستر میشه، وحشت. بعد بچه های خیلی خوبی ما داریم از رفقا، این چه سود هی ناخون زده داخل ریشش کجاست؟ گفته بود خب آخه چرا شما رو من هست؟ همه که همین طوره. بودم پسر آخه تو از کجا میگه همه همین طوره؟ گفت آخه مادر من مگه نمیگه که مثلا بودم میگه همسایه‌مونم خب میگه آخه اینا چرا اینقدر رو تو هم میلولم؟ مادره یه کلمه دیده بود مثلا این خانم همسایه با اون همسایه یه کلمه یه نکتهای شرعی را رعایت نمی کرده. خب جو این باید چه کار کنه؟ باید خونه بگه؟ خب اومده تو خونه گفتن معلومه چرا این اینقدر به هم با هم میرند و میان میلولن. پسر اینه تعبیر کرده به چی؟ به این زشتی خونه. و بعد ایشون به من همین هم گفت من فقط چیزی که دیدم این خونواده در غیبت کردن سخت گیر نبودن. وقتی که به مادرم میگن چیک میزنه موباشه میکنن یا خانم اینه دیگه برو یه فکری بکن چرا همچی شده. اول که میگه نه میگم خب میگه ما ایشالله نه ایشالله نبود خب هست. من خب خودم رو بکشم. گفت کشتی خودتا با یه غیبت. پدره میاد خونه میگه من خب بابا مردم بالاخره یه کیسه پرتقال هم دستشون میگیرن برن خونه شون خب آخر همش چشکا میاد میگه که معلوم نیست نه اینقدر پول از کجا میاره. یعنی چه؟ این یعنی دزدی میکنن. آقا بچه اینجور میفهمه. خب وقتی که همه دزدن چرا این دزد نباشه؟ ما نمیدونیم چه بیچاره میکنیم خودمون. آقا زور میخواد، قدرت میخواد. خدا میدونه. یک از دوستان من چه کار خوبی کرده، میگفت من توی هم انتخابات اصفهان میگفت تو عرصه سیاسی بودیشون، میگفت شرط کردم با عیالم اگه یک کلمه پشت سره یکی از این نماینده ها، چون ایشون میگم خودش سره قافله بود بنابراین علالقاعده تو خونه های اینا بیشتر، گفت اگه پشت سره یکی از این نماینده
یک کلمه غیبت بشه من خونه رو سرتون خراب میکنم. گفت و بعد خودش میگفت اینقدر نتیجه گرفتم از این کار، اینقدر نتیجه گرفتم که یه دستور کوچولو که آقا نباید ما بذاریم پشت سر یه مسئول تو خونمون غیبت بشه. شما نمیدونین چه عکسش. چرا ما بچه‌مون بی‌بندوبار میشه؟ میگه آقا اون از بالا تا پایین که بی‌بندوباره. شما میدونید پشت سر روحانی حرف زدن یعنی دین بچه را گرفتن، نه روحانیت ها. بخیید و نخواد مردم دین و روحانیت با روحانیت گرز میزن که دست من شما. شما آقا اگه اصلا داخل برای خود بچه دون مواظب باشی. خب این که بیاد بگید این آخون بده که این دیگه نمیاد بگید این آخون بده، میگه آقا آخوندا بدن. آخونام که میگن دزدی نکنید، زنا نکنید، پس دزدی باید بکنید، زنا باید بکنید. اینه نتیجه پایه های دین در یه سازمان خانوادگی از بین میره. ما شعور تربیتی هم نداریم لاغر. چرا اصلا برای خدا و خودمون؟ حالا بنده نه دفاع میکنم از همه روحانیون، نه مخالف همه روحانیونم، ولی تو برای مسئله تربیتی خونت هم نجات بده خدا، نگذه این حرفا زده بشه. زور میخوام. حالا این صبر در چی بود؟ فقط اخلاق یا معصیت، یعنی اطاعت به اعتبار اطاعت. حالا اینا بحثایش جداست. منم امروز حالم خیلی خوش نیست. میفرماد که پیامبر بعد از ابلاغ دین جفسازی برات میکنن. یخت واسا صبر کنیم، به ما میگه در واقع. بعد میگه مثل حضرت یونس نباش که بالاخره یه بی صبری کرد، به اعتباری شاید بگیم ترک اولا کرد به تعبیر بعضی بزرگان، نه معصیت بود نه گناه، اینم نکن. بعد میفرماد که لالا ان تدارکه او نعمتون من ربهی لنو بزبل عرائه و هو مزمون. اگر تدارکی براش از طرف پروردگار چیده نشده، اگه به یه مسئلهی که باید میرسید نرسیده بود، در اضمحلال تاریخی قرارش میدادی. از کجا اینو میگم؟ میگه در بیابان بی هیچ سایه و سقفی رهاش میکردیم و مذموم، یعنی دیگه اصلا محلش هم نمیذاشتیم. فرمایش علامه این است که اگر توبه نکرده بود، این توبه، توبه در همون مقام است، نه توبه در هر چیزی توبه داره، توبه در مقام حضرت یونس توبه از گناه و معصیت نیست. ولی میگه حتی در شأن خودش اگه خدا که بهش نظر کرد، این نظر رو نگرفته بود که داستانش رو میدونید مفصلا، بیدار شد در شکم ماهی، بحث مفصلی، چشمش بیدار شد که این مصیبت، مصیبت خاص است. اون دیروز گفتم قرآن میفرماد اهل کفر را میگیریمشون، ولی نمیفهمندم که ما چه از کجا میگیریمشون. فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، نمیفهمن از کجا ضربه میخورن. حضرت یونس دل بیدار داره، یهو در شکم ماهی فهمید داستان از یه قرار دیگه است. فرمود که چی؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میگه خدا من اگه یه فکری نکرده بود، یا اگه توبه ما که بهش رسید نگرفته بود، چون توبه اول از طرف خدا شروع میشه، نظر حق است و جذبه عبد، اگه نگرفته بود در اضمحلال تاریخی قرارش بهش میدادیم، افسانش میکردیم، پوچش میکردیم. ولی نکرد. بنده یه سال مؤمن اینجوریست، سریعا قلبش دریافت میکنه خطاشه، حتی خطایی تحت عنوان ترک اولا. نتیجهش چی شد؟ نه 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 نه، ما دوستش داشتیم چون سالم بود. اما تو مثل اونم نباش. اینقدر خوب بود که فجتباه یعنی گلچین کردن. فجتباه ربه فجعله من الصالحین، پروردگارش گزیدش و جزء صالحینش قرار داد. صالحینی که حضرت یوسف میگه خدایم من مثل صالحین بشم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما میفرمان من ملحق به صالحین بشم. مقام صالحین یعنی مقام عصمت، بحثش را در المیزان مفصل داریم، در همون سوره بقره است. میگه این حضرت رو ما جز صالحینش قرار دادیم، اما بازم تو اونقدر صبر کن که بالاتر از حضرت الذين كفروا نزدیک از اونایی که کافرن لیزلقون که ابصارهم با چشمشون تو را بشکنن بلغزانن زمین بزنن کی لما سمعوا الذکر وقتی که قرآن را شنیدن بعد می‌فرماد که و یقولون انه لمجنون وقتی قرآن رو شنیدن اینقدر بهشون فشار اومد که میخواستن تو را با چشماشون زمین بزنن و یقولون انه لمجنون و گفتن تو دیوانه. برگرد به اول آیه، خدا گفت انک، فرمود که چی؟ ما انت به نعمت ربک به مجنون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، پیغمبر تو دیوانه نیست، اینا بی خود میگن. حالا برمیگرده آخر سوره میگه اصلا جریان چی بود. اینا قرآن خیلی بهشون فشار آورد. چرا آقا؟ برای اینکه آقا یه وقت از بنده به شما میگم آقا این کتت زشته، یعنی چقدر زشتی راست کتت، خیلی خطرناک نیست. یه وقت از میگم آقا این سن فوکولاد زشت گذاشتی، خب راست فوکولاد دارم زیر سوالت برم. یه وقت از میگم مثلا آقا تو تمام عقیدت فاسده، یعنی چقدر دوردم زیر سوال همده. اینی که شما میبینین تمام کفر جهانی مقابل انقلاب شما ایستاده است، برای این است که انقلاب شما میگه که تمام حیات کفر جهانی نه، خیلی مشکله براشون. و مطمئنم باشید که اگه ما در مواضعمون همینطور که سوره قلم فرمود واسیم، خودش مسئله را حل میکنه. قصه باغ اونا را یادتون نره. برایند کار کفر صفر است. میگه پیامبر اینا اونچنانن که میگن تو دیوونه ای. اینا وقتی که قرآن رو شنیدن اولا تمام تلاششون بود بلکه اصلا تو را بزنن زمین، همون چشم زخم، یعنی اراده هاشون را تحریک کنن که بلکه تو را در ارادت نفوذ کنن بزنن به زمین. میشه حالا اشاره میکنن. بعد که نشد یا نه کنار این کار بایکوت اجتماعی میخواستن بکنن، شخصیت را میخواستن از نظر اجتماع مزمحل کنن، بگن دیوونه ای، جن زده ای، اینا را جن ها یادت دادن. بعد پیغمبر میگه نگران نباش، ببخشید خدا، این که ما آوردی این یه چیزی جهانی و در این ما یاد بشر کردیم، جان بشر از طریق این قرآن تغذیه میشه و ما هو و الا ذکر للعالمین. این قرآن یه یادیست از خدا برای مردم، خدا عشق به مردم داشته است برای شکوفای جان مردم، برای نجات مردم، یاد مردم بوده است، ذکری برای مردم آورده است، قرآن شده است. چون یار یاد شما بوده است برای شما رحمتی آورده است. فاش گویم اوس مشتاق شما، طاقت او بی گمان طاق شماست. فاشتر گویم شما ایدان نگاه، خود شما ایدان بهشت و آن بها. این قفس را بشکنید ای توتیان، بال بکشایی تا هندوستان. هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قافق حضرت جانان کنی، نون بل قرآن میان جانتان.
ادخلوها دعوت جانانتان. قرآن وسیله‌ای بود که خدا به یاد بشر بود برای بشر این قرآن را. یار مشتاق شماست، میخواست شما در نمانی. و وقت پیغمبر فایده نداره تحرک اهل کفر، چرا که ما رحمتی برای بشر آوردیم، این بشر میگیره، پتانسیل فطرت اونقدر هست که تشخیص بده حق را. پس نه تلاش های مکانیکی و اراده های انسان ها تو را میشکنه، نه تلاش های سیاسی. من یه اشاره فقط بکنم رو این چشم دفت که حالا از قول پیامبر صلوات الله علیه و آله هم دارید که فرمودن که مسئله چشم زخم حق است. همین طور است. ببینید معناش چطوریه. نفس من اگه یکمی به یه نحوی از بر بدنم غلبه کنه، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، میتونم در نفس شما تصرف کنم. همطور که من الان در بدن خودم تصرف میکنم تا حدی، میتونم دستم رو بیارم بالا، خب هم میتونم رو بدن شما تصرف کنم اگه نفسم را شدید کنم. حالا یه منفی داریم یه مثبت، مثبتش همون کرامات اولیاست که میتونه اراده کنه چشم گندیده شما اصلا خوب شه، یا قصر بلقیس را با یه اراده قبل از این که یرتد الیک طرفک چشمت به هم بخورد از یمن بیارد اورشلیم. چیز مهمی نیست، یه اراده است. شما این کار شما به یه نحوی دیگرش میکنید، اراده میکنید یه گلابی بیارید تو ذهنت. ببینید اصلا احتیاج نیست که پوسته با هسته شاید جایی بیارید. شما اولیا بیرون هم این کار میتونن بکنن. بعضی از عرفا اراده میکنن یه درخت بیرون ایجاد میشه، این اینکه شما تو ذهنتون ایجاد میشه. چرا؟ چون جهان ذهن اونا میشه. در قیامت همه این خاصیت ها دارن. در قیامت هر که هر چه اراده کنه بیرون هست. اهل کفر چه اراده میکنن؟ آتش. چون تو دنیا دزدی و کلکایی نه همش فکر میکرن. اهل ایمان صداقت بهشت اراده میکنن. هر که هر چی بکنه بیرون هست. برای هم بیچاره اهل جهنم گاهی وقتا خیلی هم میترسن، چون یه اراده میکنن آتش میاد بیرون، بعد میدونن اراده بعدی که بکنن دوباره همین معامله است، یه جور دیگه شه. نمیدونن اراده بکنن یا نکنن، وقتی نمیدونن دم اراده نکنن خیلی عذاب بدیه. اولیا خوب اراده میکنن، در احوال ائمه داریم اینا را، اصلش مال ائمه است، جهان در قبضه ائمه است به اذن خدا. وقت اهل و افرادی که ذهن خبیثه دارن، ذهن خبیثه، آدم خبیث که خیلی حرص داره، اونم یه طوری از بدنش فاصله میگیره، یعنی یه انصراف از بدن دارن. بعضیا تنگ نظرن، حسودن. اگه این تنگ نظری یا حسادت که شدید شد میتونن تصرف کنن در بدن شما. یه مرتبه میبینین این اون کاری که یه ولی الله میگه دعا دون میکنه خوب میشین، این با یک نفرینی یا با یک فشار روحی که نمیتونه تحمل کنه نعمت شما رو، نعمت شما ضایع میشه. فقط در اصل مسئله در آیه 100 خورده سوره بقره هست که البته این به اذن خداست، اینجور نیست که خدا اینا رو آزاد گذاشته باشه هر کاری خواستن بکنن، نه به اذن خدا این کارو میکنن. آیه این است که و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، در رابطه با جادو است و همه اینا رو شامل میشه. میگه که و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، اینا نمیتونن ضرر بزنن به کسی الا به اذن خدا. اینجور نیست که خدا اجازه بده اینا هر کاری خواستن بکنن، ولی از اونجا که چشم زخم یک نوع تصرف منفی در بقیه هست،
برای جبرانش هم همون توکل به خدا، حالا چه خوندن این آیه چه خون نفس توکل خونسا میکنه. افراد ضعیف، سست عنصر، اینان که سست عنصر میتونن اذیت کنن بهشون. پس میفرماد پیغمبر عزیز اینا اینن دیگه، ولی تو از چی میترسی؟ ببین انشاءالله سوره را باز خودتون جمعش کنید، خیلی سوره عجیبی بود. یعنی اول شروع میکنه میگه آقا فرهنگ دین ماندنی، سوگند به قلم، سوگند به اون چه مینویسن. بعد شروع کرد توطئه را بگرد، بعد گفت چیا رو برو تو بند، بعد گفت چه فایده ای داره، بعد گفت نتیجه نمیگیرن، بعد گفت پیغمبر دستگاه ما اینست، عذاب قیامت اینست، عذاب دنیا اینست. بعد گفت که خب حالا جمع‌بندی بحث اینه که تو میمانی، فکرت میماند، این استدراج ها لازمه جهان است، حقه که بشه که این بحثا شد. و بعدم فرمود که خب چی؟ تو صبر رو یادت نره، در دینداری صبر رو یادت نره. یعنی اگه میخوای دینداری باشی که نتیجه های بالا بگیری، خب باید صبر بلندی هم بکنی. بعد فرمود که چی؟ حضرت یونس پیغمبره، ولی تو صبر یه خورده کم حوصله بود، تو مثل اون نباش، یعنی امت پیامبر هم مثل اون نباشه. بعد برگش آخر آیه به اول آیه که چی؟ پیغمبر مشرکین همینه. شما انتظار دارین آمریکا با شما رفیق بشه؟ شما انتظار دارین حمله فرهنگی به این نسل نشه؟ میشه بشه تو در فرهنگ قرآن رو بروش واسا. مگه چطوری شد که پیامبر تونست تمام این توطئه هایی که کردن که آقا دیوانه است، یه جا گفتن جادوگره، خیلی چیز از این حرفا دارن، چی تو شد که قرآن روش کرد؟ برای که متد قرآنی متدیست که اجرش غیر ممنونه، یعنی مقتونیست، نتیجهش متوقف نیست. شما با نمیدونم ویدیو کلوپ و استخر و اینا که نمیتونه دین مردم ها نگردارید، اینا برای مشغول کردنش بدم نیست، سرگرمیه. یعنی یه وقت ما خوشحال میشیم که آقا با این چیزا ملت در مقابل یورش آمریکا با میستند و یورش فرهنگی، اینا حرفای کودکانه است، اینا تشریفات فرهنگی است. همینطور که عرض کردم تشریفات فرهنگی دو شاخصه داره، یکی برای سرگرمی است، یکی برای غفلت. اگر که کنارش حیات دینی نباشد غفلت هست و سرگرمی، اگر حیات دینی باشه سرگرمیه، فقط سرگرمی طور نیست. آدم خسته باید بشنه استراحت کنه، ولی یه وقت استراحت کردن کارش میشه، این خیلی خطرناکه. یه وقت تفریح زندگی ما میشه، این خیلی خطرناکه. ولی ما که میخوایم یه راه رو بریم، بالاخره یه جا باید بشینیم استراحت کنیم. ولی اگر استراحت کردن کار یه ملت شد، خیلی خطرناک میشه. ملت با قرآن و دین مو روبروی دنیا با میشه، همونطور که پیغمبرا از طریق خدا تونستن روبروی فساد دنیا باشن. تلاش دنیا دارا که کم نبود. ببین در چند تا آیه بحث مفصلی شد که پیامبر اینا که روبرو تو میسپامسن، ببین ودو لا تو دهنو فیو دهنون، اینا دوست دارن تو یه ذره کوتاه بیای کلی کوتاه میام. اینا آقا آدمای حمازن مشائن به نمیمن مدمنائن للخیر معتدن عثیمن اتل اتل، اینا آدمایی هستند که همه خواستت را دارن. تو بدون که اگر روش دینی خلق عظیم، اگر روش دینی را پیاده کنید روبروی اینا میتونید باست. فریق هی هم نترسید، اصلا واقعا این حرفا حرفای ما نباید باشید. آقا ماهواره میاد، مگه فرق میکنه آقا انسانی که فاسد شد چه ماهواره بیاد؟ کسی که دلش دنیا شد، حالا یا با ماهواره ارضا میشه یا با چیزایی دیگه ارضا میشه. شهوت مثل آتش است، هی میره جلو. یعنی اینجور نیست که حالا ماهواره فساد رو زیاد کنه، نوع فساد رو تغییر میده. اصلا مگه ما در بحثای خودمون ما هیچ وقت کسی را فاسد نمیدونیم که فقط زنا میکنه؟ کسی هم که بیکاره است از نظر ما همونقدر فاسد است که زنا میکنه، فقط فسادش برا ما مشکل ایجاد نمیکنه. ما چون دختر داریم، ما پسر داریم، ما نمیدونم زن داریم، اگه کسی بخواد زنا کنه این برا ما دردی سرش بیشتره، ولی نظر سیستم آسیب شناسی اجتماعی کسی که ندونه زندگیش چیکار کنه این فاسد. از نظر قرآن که دیگه اگه کسی موحد نباشه مشرک است فاسد. حالا در حساسیت های اجتماعی اینا فرق میکنه. راهش همینه که فرهنگ دین درست تبیین بشه، حوصله هم بکنیم. میگن آقا آخه چطوری؟ بین خدا خدا اینقدر که ما وقت میذاریم رو بقیه چیزا، اگر رو دین بذاریم هزار برابر بیشتر نتیجه میگیریم. تو جلسات ما چقدر راجع به قیامت بحث میشه؟ بنده تجربه دارم، اصلا ما 5 جلسه 6 جلسه راجع به قیامت بحث کنیم ذهن طرف به راحتی جهتش عوض میشه. تبیین کنیم، درست طرح کنیم. ما اصلا انگار تو این جلساتمون یادمون میره از قیامت بحث کنیم. در سوره یونس خیلی سوره عجیبه، همش تکیه کلامش نیست والذین لا یرجون لقاءنا. میخواد بگه تمام فساد ما در این است که ملت ها امید به قیامت ندارن که ما را ملاقات میکنن. اصلا تکیه کلام پشت سر هم آیات نیست والذین لا یرجون لقاءنا. پس شما در جلسات ذکر شرکت کنید، بچه هاتون رو شرکت بدید. ذکر منظورم همین بحثای دینی و معارف دینی است. یواش یواش حتی ذهن شما آقا بیدار میشه با یه جلسه، با دو جلسه، با 5 جلسه که روح احتیاج به یک تغذیه دائمی داره. بالاخره یه وقتی بگذارید. کتابای شهید مطهری امام فرمود نگذارید از دستتون بره. چرا ما نباید روزی 1 ساعت از این مطالعات بکنیم؟ اگه 1 ساعت از این مطالعات نکنه همه اون 24 ساعتتون میره دا. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی 1 انداز و راست. چرا نباید که ما مطالعات ممتد در دین داشته باشیم؟ وگرنه همه زندگی دون میره. این آیه 30 قده بقره است، میگه ای آدم ها برید رو زمین، برید رو زمین، قل نه به تو جمعی ها، بعد برین رو زمین، بعد من براتون دین میفرستم. فمن تبع هدایا، اگه درست بخونم آیه را، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. حالا که من دین میفرستم، اگه از این دین رو این زمین تبعیت کردید نگران نباشید، وگرنه زمین جای تداهم است و اضطراب و اضمحلا. دیگه که آقا یه برنامه انشاءالله بریزید، روش هم واسطی جلساتی بذارید. خودتون کتاب شهید مطهری خیلی عجیبه، خود تفاسیر قرآن، خود این بحثایی که نوارایی که هست از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، نوار خوبی هست شنیدم برادرای عزیزه من تو آموزش پرورشن زحمت کشتن اینا را آوردن. آغشته کنید روحتون به معارف دینی و خودتون میای میگوید عجب اشتباه میکردید. این همه میدویدیم دنبال سراب، آقا دنبال سراب که بزنید دو تا ضرر میکنید، هم نفستون رفت از هم آبگیرتون نمیرید، یعنی نه دیگه میتونید بعدن بدوید، نه هم آبگیرتون اومده. آخه این عمره که نمیشه همینجوری از دست داد. این قرآن خیلی آیش قشنگه، حیف که من حالم خوب نبود روش بحث مفصل بکنم. و ما هو الا ذکر للعالمین، همین دو سطر علامه رو انشاءالله دقیق بخونید. در سوره انبیاء یه آیه قشنگی دارید، میگه افلا تعقلون، میگه بابا این قرآن را خدا چون یاد شما بوده است برای شما آورده است، آیا فکر نمی کنید؟ آیا عقلتون را به کار نمی دازید؟ این قرآن یاد خداست بندگانش را، چرا یه ذره فکر نمی کنید؟ میگه که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. لقد انزلنا، ما یک کتابی نازل کردیم، الیکم برای همه شما، دیگه ضمیر جمع بود، یعنی نه برای پیغمبر، فیه ذکرکم. خیلی آتش میزنه به جان، آقا ما یاد شما بودیم که این آوردیم، فیه ذکرکم یعنی در این کتاب یاد شما کردیم آوردیم. افلا تعقلون، آیا فکر کرده عاقلانه دارید زندگی میکنید؟ گفتم فاش گویم یار مشتاق شما، خدا عاشق شماست اول، بلکه شما عاشق خدا بشید. استدلالم پشتش خوابید، هم عرفا اینو خوب مطرح میکنن هم حکما. به چه دلیل که خدا عاشق ماست. ملا صدرا رحمت الله علیه در جلد 6 و 7 اسفار از شاهکار کرده است. یه نکته هم شیخ الرئیس داره رحمت الله علیه. شما اول بدین اول خدا عاشق شما بوده است، این دین آورده است برای شما، حالا شما عشق ورزی کنید با معشوق. وقتی آیم همینم هم میگه و ما هو و الا ذکر للعالمین، جمله علامه رو بخونید. برعکس آخه اونا چی؟ لما سمع الذکر، وقتی ذکر شنیدن اینقدر بدشون اومد که میخواستن پیغمبر زمین بزنن، بعدم گفتن دیوونه است. میگه برعکس، قرآن چیزی نیست الا وسیله ذکر الهی که برای عالمیان نازل شده است و از طریق آن خداوند یاد بندگانش کرده تا گمراه نشوند و بندگان هم یاد خدا را بکنن تا از گمراهی در امان بمانه. نمیشه دا رو این، من فقط همین نتیجه رو این جلسات گرفته باشیم بس نمونه. شما بدون دین و برنامه دینی هر کاری بکنید حتما پوچه. اینا باید نتیجه انشاءالله به لطف خدا گرفته باشیم. خدایا عصر جمعه یکی از مواقع استجابت دعاست. خدایا بار الها پروردگارا تولى امورنا به حسن کفایتک، الهی ازقنا حلاوت ذکرک، الهی ازقنا حلاوت ذکرک. بار پروردگارا عشق به دینت را در ما شعله بر بگردان، خدایا خودت را بر ما بشناسان، خدایا قلب ما را و قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خداوندا بار الها توفیق بندگی و معرفت دینی بر ما عطا بفرما. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی جزء عبادات ما قرار بده. خدایا از ما بپذیر، خدایا با لطف خودت نقص هایش را برطرف بگردان. خداوندا بار الها پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگردان. خدایا عشق به اهل البیت و معرفت به اهل البیت، این ودیعه های اساسی و پیچیده عالم امکان را در ما شعله ور بگردان. خداوندا این انقلاب عزیز ودیعه توست به این ملت، خدایا پایدار و مبارک بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. بار پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای ارزش‌های دین و دیانت تلاش می‌کنند را در پناه خودت موفق و معید بدار. خداوندا پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان موفق و معید بگردان. خدایا ما را مسلمان ببینان. صلی الله علی محمد.